أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر بیوی دو عالم، صدیقه طاهره، صدیقه شهیده، عزیزه امیر المؤمنین، محبوبه خدا، فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا، مخصوصا آقا و مولامون حضرت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین، و سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین عزیز همه انبیا و اولیا، امید پیامبر و ائمه خدا حضرت بقیت الله العظما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه با هم صلوات با محبتی ختم می کنیم. صلی الله محمد و آل محمد فرجهم. یکی از آیات بینات خدا در سوره مبارکه مائده، آیه 66 سوره مبارکه مائده هست که خدای بسیار مهربان فرموده است: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم، اگر اهل کتاب می آمدند، اقامه می کردند تورات و انجیل را، و ما انزل الیهم من ربهم، و اقامه می کردن قرآن کریم را، لأکلوا من فوقهم، حتما می خوردند از فوقشون، یعنی در رحمت و برکت به روشون باز می شد، و من تحت ارجلهم، از زیر پاهای ایشان هم برکت بیرون میزد. چه تعبیر زیبایی! لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی از در و دیوار زمین و زمان و آسمان رحمت و برکت میریخت اگر چگار میکردند؟ اقامه میکردند قرآن کریم رو. آقایون ادبای عرب گفتن همیشه لام مفتوحه جواب لو هست. لو اقام التورات والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، اگر اقامه می کردن لأکلو، نه اکلو، لأکلو. این لام یعنی چی؟ یعنی حتما می خورد. وعده قطعی و بلا تردید پروردگار عالم است که هر کس عمل بکنه به این قرآن و قرآن رو اقامه کند، خدا از در و دیوار عالم بر سر او رحمت و برکت می‌ریزد. نتیجه حالا می‌گیریم. اگر امروز در جهان ما مشکلات عدیده و فراوانی داریم، ریشه این مشکلات عدم اقامه این کتاب است. خوب دقت کنین، فرموده است لو انهم اقامو، نگفته لو انهم عملو، گفته است اگر ایشان اقامه کنن. بعد در ادامه آیه فرموده است منهم امتون مقتصده، ادهی از این اهل کتاب، از مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها، اینها امت مقتصده هستند. و ما بقی و کثیر منهم ساء ما یعملون، بسیاریشون بد عمل میکنن. اینجا صحبت از عمل میکنه. از این کلمه فهمیده میشود اون اقامو اول آیه معنای او عمل کردن است که در آخر آیه فرموده است ساء ما یعملون. اگر عمل بکنن به قرآن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این وعده پروردگار عالم. حالا سوال، یعنی چه و منهم امتون مقتصده؟ کلمه قصد در لغت به معنای میان روی کردن است. قصد به اون معنا نیست که شما در ذهنتونه. اون که در ذهن شماست نیت رو میگن قصد. این کلمه قصد یعنی میان روی کردن. کلمه میان روی یعنی چی؟ خدا در معرفی اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم در سوره بقره یکی از اوصافی که برای امیرالمؤمنین تا حضرت بقیت الله فرموده است این است: و جعلناکم امتا وسطا. ما شما اهل بیت رو امت وسط قرار داده ایم. وسط یعنی چی؟ وسط یعنی لا شرقیتا ولا غربیه. وسط یعنی این که اونها نه اهل دنیا هستند نه اهل آخرتند، بلکه اهل الله هند. اهل آخرت یه اوصافی دارند، اهل دنیا یه اوصاف دیگری دارند، اهل الاخره محیطند. برادران و خواهران بزرگوار ما همه مستحضر هستند. در قرآن مرتب تقسیم بندی سگانه داره، نگاه کنید: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. مغضوب علیهم در جلد اول مجمع البیان مرحوم طبرسی تفسیر فرموده اند یعنی یهودی که فقط حواسش به دنیاست، والین یعنی نصارایی که فقط حواسشون به آخرت است، صراط المستقیم یعنی دسته ای که در حین توجه به دنیا توجه به آخرت دارند و در حین توجه به آخرت توجه به دنیا دارند. این امت وسطند که صراط اونها صراط مستقیم است. چه اوصافی دارند؟ صراط الذین انعمت علیهم. ما به اینها نعمت داده ایم چون اینا نه اهل دنیا هستند نه اهل آخرتند. به تعبیر زیبای مرحوم شهید مطهری، نه دنیا گرای آخرت گریزند نه آخرت گرای دنیا گریز، بلکه خدا گرا هستند چون رو به خدا می روند و خدا محیط است بر آخرت و دنیا. اهل خدا هم به تبع خدا محیطند هم بر دنیا و هم بر آخرت. تا اینجا انشالله واضح شد. پس امت وسط امتی نیست که اهل آخرت باشد، امت وسط امتی نیست که اهل دنیا باشد، امت وسط امتی است که اهل الله هند. و چون اهل الله هند محیطند بر دنیا و آخرت. جنبندی این چند تا نکته رو با یه حدیث بگیم و بریم سراغ اون نکته اساسی امروز. وجود مطهر و نازنین رسول اکرم فرمودند صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم. اگر خوب گوش کنید حدیث رو دیگه لازم نیست من ترجمه کنم. پیغمبر اکرم فرمودند القلب ثلاثه، قلبها سه تا قلبن. سه دست قلب تو عالم داریم: قلبون مشغولون به دنیا، این یه دست قلب، خودتون ترجمه کنید، و قلبون مشغولون بالآخره، دیگه واضحه، و قلبون مشغولون بالمولا. چند تا شد؟ سه تا. قلب اول مشغول به، قلب دوم مشغول به، قلب سوم مشغول به مولا. فاما القلب مشغول بالدنيا فله الشده والبلاء. قلبی که مشغول به دنیاست دائما در معرض هم و غم و ناراحتی و شدت و بلاست. اینم اول. و اما القلب مشغول بالاخره فله الدرجات الاولى. قلبی که مشغول به آخرت باشد برای او درجات عالی است. کدوم از این دو دسته قلب رو تا حالا شما پذیرفتید؟ بله، از این دوتا دوست دارید قلبتون مشغول به دنیا باشه یا به آخرت؟ آخرت. حالا ببینیم قلب سومی چطوره، خوب گوش کنید. و اما القلب مشغول بالمولا فله دنیا والآخرت والمولا. چی شد؟ و اما بگید و اما القلب مشغول بالمولا فله دنیا والآخرت والمولا. سلیقتون که ماشاءالله الله اکبر خیلی قشنگم هست و اصفهانی هم هستید و هم شهری سلمان زرنگم هستید، کدوم رو میپسندید؟ قلبی که مشغول به دنیا باشه یا به آخرت یا به مولا؟ قلب مولا. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند. دو عالم یعنی دنیا و آخرت رو میبازند. میخوان چی کار وقتی مشغول به مولا شدن؟ هم دنیا رو دارن، هم آخرت رو دارن، هم کیو دارن؟ مولا رو. آخه آدم عاقلم کدوم رو انتخاب میکنه؟ خواجه حافظ میگه جهان فانی و باقی. جهان فانی یعنی دنیا، جهان باقی یعنی چی؟ آخرت. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی. شاهد یعنی رسول اکرم، ساقی یعنی امیرالمؤمنین. همه دنیا و آخرت فدای پیغمبر و امیرالمؤمنین. شما هم همین کارو کردید الان با قبول قلب مشغولون به مولا، گفتید فدای مولا، دنیا و آخرت فدای مولا. امت وسط امتی است که نه اهل دنیاست نه اهل، بگید نه اهل، بلکه اهل کیه؟ مولا. و چون با مولاست محیطن بر کجا؟ دنیا و آخرت. درست شد؟ این مبنای قرآنی به این زیبایی. حالا کسانی که اهل الله شدند، توجه به خدا کردند، نه توجه به دنیا و آخرت، قرآن اسم اینها رو میگذاره امتون مقتصده، امتی که مقتصد است، اهل قصدند، میانه رو گرفتند، نه دنیا رو گرفتند نه کجا. میان دنیا و آخرت کجاست؟ خدا، مولا، صراط مستقیم. این نکته اساسی. امروز احتیاج خانواده های ما اینه که امت مقتصده بشند. توجه فرمودید؟ نه امت یهودیم که اهل چیان؟ یهودیا، دنیا. میبینید که نه امت مسیحیم که اگر یکی بزنن تو گوش راستتون گوش چپ رو بگیرید و فقط فقط و فقط از محبت بگید و از شدت بر اعدا سخن نگید، اینها هم شدن اهل آخرت. ما امت پیغمبر شدیم ان شاء الله امت وسط به حول قوه الهی. حالا نکته ای که امروز ان شاء الله اساس صحبتمون هست بتونیم به فضل الهی تبیینش بکنیم، اینه که امت مقتصد تمام کاراشون به منوان یک نظام به هم گره خورده است. تا رو به دنیا میرید نه دنیا دارید نه چی؟ نه آخرت. تا رو به آخرت میرید دنیا رو دارید، اما معلوم نیست که خدا رو داشته باشید. دقت کنید روی این نکته. این نکته دیگری شد، تکرار میکنم. رو به دنیا که برید نه دنیا دارید نه آخرت. الان نگاه کنید، تو دنیا دارن رو به دنیا میرن، نه دنیا دارن نه چی؟ نه آخرت. یه خواب راحت تو دنیا نمیکنن. توجه فرمایید، یه لیوان آب راحت از گلوشون پایین نمیره اهل دنیا. فقط هم دارن میدون، شبانه روز دارن میدون. تازه به رخ ما میکشن افتخاره. ببینید ژاپنیا 24 ساعت دارن میدون. پیغمبر ما نفرمودن 24 ساعت بدوید. پیغمبر ما فرمودن 8 ساعت بدوید در شبانه روز. ما تابع ژاپن و چین و اروپا نیستیم که. به ما فرمودن 8 ساعت، 8 ساعت کار، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت هم تفریح و استراحت. این امت وسطه. چرا این امت اینطوره؟ چون این امت اهل مولاست. مولای این امت کیه؟ واعتصموا بالله، دقت کنید، واعتصموا بالله هو مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، آخرین آیه سوره حج. به به، خوب مولاییست، نعم المولا و نعم النصیر. چرا ژاپنیا 24 ساعت میدوند؟ چون مولاشون خدا نیست. هنوز تو ژاپن بت پرستی هست، میترسن تمام بشه مالشون. مولای ما کیست؟ ولله خزائن السماوات والارض. مولای ما کیست؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. چنین مولایی رو کسی قلبا قبول کند آرامش پیدا میکنه به توفیق الهی. این مولای ما، درست؟ فلذا اونها دارن میدوند، هیچ بهره ای هم از دنیا نمیبرن. اگر اهل آخرت شدید دنیا رو دارید، اما معلوم نیست خدا رو داشته باشید، ائمه رو داشته باشید، چون خدا غیر از آخرت است. آخرت مخلوق خداست. اما عزیزان، رند زیرک کیس کسی است که این شیشدنگ دل رو در اختیار کی قرار خواهد داد؟ در اختیار مولا. کسانی که دلشون رو کامل در اختیار مولا قرار دادن، شدن خانواده عصمت و طهارت. امام هادی عزیزتر از جانمون در زیارت جامعه کبیره وصف کردن و حجج الله علی اهل دنیا والآخرت والاولا، اینا شدن حجج خدا بر تمام دنیا و آخرت و بر همه اولین و آخرین، چون دل رو به مولا سپردن. حالا اگر سلیقه‌تون اقتضا میکنه، بنده دارم اوصاف 3 دسته رو بیان میکنم، دوست داشتین بسم الله انتخاب بکنید. و اصحاب الیمین یعنی اهل آخرت، و اصحاب الشمال یعنی اهل دنیا، درست شد؟ و سابقون السابقون کیا هستن؟ اولئک المقربون. سابقون یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل على محمد آل محمد و جل فرجهم. اگه 2 رکعت نماز بخونین که جهنم نرید، اهل دنیا هستید. اگر 2 رکعت نماز بخونین که بهش برید، اهل آخرتید. اگر 2 رکعت نماز بخونین برای امتثال امر پروردگار عالم، شدید چی؟ بگید اهل الله. جواب بدید من ببینم براتون خوب جا افتاد یا نه. اگر روزه بگیرید که جهنم نرید، اهل چی هستید؟ دنیا. اگر روزه بگیرید که صحت بدن پیدا کنید، اهل چی هستید؟ دنیا. اگر روزه بگیرید که بهش برید، اهل چی هستید؟ اگر روزه بگیرید برای اینکه خدای عزیز امر فرموده، ما هم عبدیم، سمعن و طاعتا، شدیم اهل اهل الله، شدید به حول قوه پروردگار عالم. اینو میگن عمل به قرآن کریم، به فضل پروردگار عالم. قرآن میگه اگر این قرآن رو اقامه کنید، ما از در و دیوار عالم براتون برکت رو چکار میکنیم؟ مفتوح خواهیم کرد. حالا کسانی که اهل خدا شدند، زندگی اینها نظام می شود. چی می شود؟ نظام. اگه اهل دنیا شدید، نظام را از دست خواهید داد. ای خدا، ای کاش انشاءالله امروز این دلها خوب استماع کنه، خوب گوش کنه، خیلی دقیق این نکته اگر روشن بشه، دیگه لازم نیست تو خیابون راه پیمایی بشه بر علیه بیهجابی. چرا؟ خود به خود بیهجابی از بین میره. انشالله توجه کنید، ذکرتون رو بگذارید برای بعد، خوب گوش کنید. تا منم بتونم راحت زبانم باز بشه بیان بکنم. خوب دقت کنید. استماع کامل کنید ببینید چه نکته دقیقی است. اگر کسی اهل دنیا شد نصیب او نظام نخواهد شد. اگر کسی اهل آخرت شد نصیب او نظام نخواهد شد. نظام نصیب اهل الله است. نظام یعنی چه؟ دو سه تا مثال میزنم نظام اول معنا بشه. در عالم هستی خدا همه چیز رو گله هم آفریده است، با هم مرتبط است، درست؟ خیلی عجیبم هست ارتباط. مثلا ببینید امام کاظم فرموده ان المعدتو بیتو کل داء. عجیبه. بر اساس این حدیث امروز تو دنیا یه طبی به وجود آمده به نام طب سیستمیک. الان شما اگر برید دکتر تو خیابان آمادگاه که اکثر پزشکا هستن، متخصص حلق و گوش و بینی جداست، چشم جداست، کلیه جداست، نمیدونم معده و روده جداست. این طب سیستمیک آمده میگه برای مداوای بیماری ها باید اول معده رو معاینه کرد. اگر شما برید بگید من گوشم مثلا ضعیفه، میگه معده تون رو ببینم چطور شده. اگه بگید چشمتون خرابه، میگه معده رو باید بررسی کن. اگه نمیدونم کبد خراب شده باشه، میگه معده رو بررسی کنیم. چرا؟ چون خدا روی صنع متقنی که انجام داده بدن رو متصل با هم آفریده است. توجه فرمودیم. خیلی عجیب این نکته. المعدت و بیت و کل دا، اینو میگن نظام. اینا همه با هم مرتبطه. یه موقعی مثالی زدم، از طرف اداره محیط زیست دعوت گرفتن که بریم منطقه موته رو در نزدیک دلیجان نگاه کنیم. رفتیم یه روز صبح، رفتیم آقایون اداره محیط زیستم با اسلحه و دوربین و تجهیزات همه آمده که ما تعجب کردیم اسلحه توی این جیب های لندروف چیه؟ همونه که بلدید، من نمیدونم. بله با همینه رو با اسلحه بر چی میارید؟ گفتن که اونجا ببر و پلنگ، و گفتیم خدا رحم کنه همه حیوان اینجا هست، همینجا نزدیک اصفهان. رفتیم و درم داشت، در محیط زیست بر دورش دیوار و حفاظت و اینها، وارد شدیم یه منطقه بسیار وسیع. وسطش هم یکی از این شازده های قاجار یه کاخ خیلی قشنگی ساخته، جای شما خالی. رفتیم و یه بادوم مفصلی هم خوردیم. حالا زبان روزه خدا منو ببخشه، شما را اذیت نکنم. عرض کنم حضورتون که رفتیم تو منطقه کوه، دوربین آوردن، بله ببرای قشنگ، آهو، نمیدونم پلنگ، انواع اقسام حیوانات. همین الان بیش از حدود شاید 20,000 آهو اونجا نگهداری بشه که اون زمان که ما رفتیم 12,000 آهو بود. مسئول اونجا گفت از ایتالیا آمدن زمان جنگ، گفتن شما که جنگ دارید راحت بچه هاتون رو میدید، چطوری این آهوها رو نگهداری میکنید؟ گفتیم اونا میرن به امر مرجع تقلیدشون شهید میشن، اینا رو هم به امر همون مرجع تقلید که حکم خدا رو از قرآن و حدیث در آورده دستور داده باید اینا رو محافظت کنید. کار نداریم. رفتیم ما توی منطقه خیلی عجیب بود بالا، بعد اون یه آقای اونجا بود دقیق اطلاعات دقیقی داشت، اونجا کار میکرد برای آبیاری و اینها. گفت این دقت کنید، گفت این آهوهایی که اینجا هستن طول عمرشون 12 سال بیشتر نیست. تا سن 12 سالگی وارد نشده باشن اینها سرعتشون در کیلومتر در ساعت در کیلومتر 120 کیلومتر در ساعت. تا به سن 12 سالگی میرسن یه مرتبه 20 کیلومتر سرعتشون کم میشه، دقیق میشه 100 کیلومتر در ساعت. ببرایی که تو منطقه هستن سرعتشون 110 کیلومتر در ساعته. تا اینا 12 سالشون نشده، چون 10 کیلومتر سرعتشون بالاتر از ببره، اینا امکان نداره بتونن این آهو رو شکار بکنن، چون 10 کیلومتر سرعتش به صورت طبیعی بالاتره. تا سنش 12 سال میشه لکل شیء اجل، اجلشون میخواد برسه، یه مرتبه خدای مهربان 20 کیلومتر سرعت رو به صورت طبیعی پایین میاره. درست شد؟ گفت این ببرو میان اینا رو شکار میکنن، هم یه شکمی از عزا در میارن، هم محیط زیست رو پالایش و تصفیه میکنن. اینو میگن چی؟ بله، نظام. چی میگن؟ نظام میگن، نظم، به هم پیوستگی تو طبیعت، تو هستی. تمام اجزاء هستی رو خدا اینطوری آفریده. صنع الله الذی اتقن کل شی. کجای قرآن فرموده ما اینطوری هستی رو آفریدی؟ اول سوره مبارکه ملک. چی میفرما؟ ببینید چقدر قشنگ فرموده. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. تا میرسه به اینجا، ما ترای فی خلق الرحمن من تفاوت. آیت الله جوادی آملی حفظه الله این کلمه تفاوت رو میگن، یعنی فوت شده تو تفسیرشون. چیزی در خلقت رحمان فوت، تفاوت یعنی فوت شده. ما ترای فی خلق الرحمن من تفاوت. تمام اجزای هستی به هم وصل شده، یه شی از هم فوت شده نداریم. چون اگر بین این مثلا سه بند انگشت یه بندش ول بشه، اینو میگن چی؟ فوت شد. اینا به هم وصله، اینو میگن نظام. نظام به تعبیر آقای شیخ محمود 25 ساله شبستری، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزش به جای خیش نیکوست. اینو میگن نظام. هر جای مشکلی به وجود بیاد جواب بدید. علامت اینه که یه حلقه از این حلقات به هم پیوسته چی شده؟ مفقود شده. یه مثال بزنم. یادتون هست بچه ترک بودیم؟ من خودم رو میگم، شما که بزرگید. بچه ترک بودم، یه بازی میکردیم، دم منزلمون آجر ریخته بودن. درست شد؟ آجرا رو کنار هم تو فاصله مثلا 10 سانتیمتر میشیدیم. درست شد؟ آجر اولی رو میزدیم یه ضربه بش، میخورد به پشت دومی، دومی به سومی، چهارمی، پنجمی، تا مثلا 10 تا آجر میریخ رو هم. بعد شروع میکردیم قاه قاه خندیدن، کیف میکردیم، فکر کردیم یه بازیه. حالا که خدا فهممون داده، میبینیم یک نظام تو هستی. اگه یکی از این آجرا تو هستی به دیگری بخوره، همه نظم طبیعت رو به هم میریزه. درست شد؟ حالا من از شما سوال میکنم، چرا دمای کره زمین به هم ریخته؟ چون چی داره؟ یه جای چی خرابی به وجود اومد؟ در کجا؟ در نظام. حتی برادران و خواهران، امروز علمای فیزیک، نمیخوام اسم ببرم کی گفته، ولی یکی از مشهورترین علمای فیزیک میگه اگر شما یه شیعی رو از جایی بردارید جای دیگه بگذارید، همون موقع تأثیر در جو خواهد گذاشت. چرا؟ چون ما ترای فی خلق الرحمن من، بله، تفاوتن. در خلقت خدای رحمان چیزی فوت شده نیست. حالا چرا دختران جوان ما بی حجاب و بد حجاب شده اند؟ جواب منو بدین، چی شده؟ یه حلقه توی این نظام چیه؟ گم شده، مفقود شده. خواهش میکنم دقت کنید، استدعا میکنم خیلی دقت کنید روی این نکته. باز مثال دوم میزنم، خیلی جالبه. تو روزنامه نمیدونم کیهان یا جمهوری اسلامی، نمیدونم کجایی که از اینا نوشته بود، انشالله یک موقع قصد کنید برید یزد زیارت امامزاده جعفر یزد، جد این سادات عریزی رضوان الله علیه، نوه امام صادق است ایشون، بسیار مرد جلیل القدر و بسیار سریع الاجابه. خاطرات زیادی داریم تو سریع الاجابه بودنش، وقت طرحش الان نیست. میرید یزد به قصد زیارته، چون فرمودن بار سفر نبندید برای زیارت قبور الا برای زیارت قبور ما اهل بیت. یزد یه شهر کاملا کویریه، سیل و برف و بارندگی شدید نداره، خیلی به ندرت. چند سال قبل بعد از انقلاب، اوائل انقلاب، یه سیل فراوانی آمد. خدا انشالله سیل زده های پاکستان رو هم کمک کنه رهبری دیروز دستور دادن، از جهان اسلام خواستن. انشالله همه کمک میکنیم به فرمان ایشان، به حول قوه الهی، به توفیق پروردگار. پاکستان حدود 30 میلیون شیعه امیرالمؤمنین داره. حالا شیعه به نام شیعه، انشالله شیعه هستن، همه انشالله شیعه باشین. آقا در اینجا یه سیل عجیبی اومده بود. کجا؟ یزد. وقتی سیل اومد اطراف شهر یزد لانه مار زیاده. چی؟ لانه مار زیاد. آقا این آب رفته بود تو خانه های مارا، خانه هاشون ناهم شده بود، چون مار زمینی داریم، مار دریایی داریم، شرایط زندگیشون فرق میکنه. اینا هم زده بودن بیرون برای حفاظت و نجات خودشون. مردم از ترس و وحشت با بیل و کلنگ و تبر و هر چی دستشون مده بود این مارا رو قتل عام کردن. تعداد زیادی مار قتل عام شد. 2 ماه بعد داد و بیداد مردم بلند شد تو خونه ها. خدا رحم بکنه، الان اگر اینجا یه دونه معاذالله خواهرها، معاذالله یه عقرب مثلا پیدا بشه، درست شد؟ خب لطیفن خواهران بزرگوارمون، لطیفن، وحشت میکنن رو شدت لطافتشون، عیبم برشون نیست، حسنشونه. آقا عقرب و روتیل و دقت میکنین موش زندگی مردم یزد رو بیچاره کرده. همه رفتن دم اداره محیط زیست بداد برسین، بیان سم بزن اینا رو بکشین. آقایون اعلان کردن شما نظام طبیعت رو یه حلقش رو قطع کردین. این ماراتا تشریف داشتن، حیات دنیا داشتن، برای امرار معاششون این عقربای خوشمزه برای مار رو، روتیل خوشمزه البته برای مار، موشا رو نوش جان میکردن. اونا هم یه شیکم مفصلی از عزا در می آوردن، هم محیط زیست شما رو تسویه می کردن که شما راحت شب سر بذارین رو پشتیه بخوابید. حالا نظام رو به هم ریختید، حالا می خوان چیکار کنن؟ با سم از بین ببرن. بلد شدید؟ خوب دقت کنید برادران و خواهران، این نظام تو کل هستی وجود داره. چرا الان بارندگی کم شده؟ مردم با اعمالشون نظام رو به هم ریختن. بلد شدید چی توش؟ حالا ما بخوام بریم ابرا رو مثلا باردار کنیم، این که راهش نیست که، توجه فرمودید، بعدم میره یه جای دیگه میباره به امر خدا. دقت کردید؟ این که دختران جوان ما چادر سرشون نمی کنن، نظام به هم خورده. کجا به هم خورده؟ باید ببینیم کجاست، چه حلقه هایی مفقود شده. اگه امشب امروز این بینش برای شما جا بیفته که انشالله جا افتاده، خیلی مسئله ما حل میشه. یاد گرفتین نظام یعنی چی؟ مسئله نظام یعنی چی؟ مثلا روایت داره هر وقت کشاورزها زکات ندهند، اونهایی که مدیریت جامعه رو به عهده دارند یه قولی بدهند عمل به قولشون نکنن، باران قطع خواهد شد. نظام رو به هم زدن. بحث سیاسی نداریم، ما داریم نظام رو تبیین میکنیم. توجه فرمودین، خودش میشه یه بحث سیاسی. امام رحمت الله علیه فرمودن والله اسلام تمامش سیاست است، یعنی تمامش تدبیر و اداره امور زندگی بشره. این نظام رو به هم ریختید، حالا چیکار بکنیم؟ بعد برید همینطور یک، ما برای هر موضوعی تو روایاتمون داریم. عجیبه آقا. حالا باز مثال میزنم، خیلی دقیقم هست، مثال دقیق. یه شخصی آمده بود، عجیبم اینو، من این نکته رو بگم، این حلقه هایی که مفقود میشه بین اون چیزی که مفقود شده و اون اثر یه سنخیت وجود داره. ببینه اینجا رو، کشاور زکات نمیده، خدا چی نمیده؟ باران نمیده. اینا با هم ارتباط داره، درست شد؟ یه کسی قطع رحم میکنه، خدا عمرشو کوتاه میکنه، درست شد؟ یه کسی آمده بود خدمت مرحوم حاج شیخ رحمت الله علیه، گفت آقا یه مدتی سوزه زده رو دست من. آقا به جای این که بهش بگن تو غیبت کرده ای، تو تهمت زده ای، فردا بودن تو دل یکی رو سوزانده ای که این سوزه رو دست تو زده است. این جزاءً وفاقا. بنده خدا گفت رفتم فکر کردم، تأمل کردم، بعد از دو سه روز دم نانوا بود تره. اومد خدمت حاجیق، بله آقا همینطوره که میفرما، اتفاقا از عصر اون روز این قصه شروع شد. حاجیق فرمودن چیکار کردی؟ گفت یه همسایه داریم، این کوره، اسمش هم حسینه، زنش آمده بود نون بگیره وسط جمعیت، من گفتم حسین کوره چطوره؟ این یهو گریش گرفت و ناراحت شد و ول کرد و رفت. از عصرش این سوزه زد. حالا چیکار کنم؟ آقا فرمودن یخت نون کنجت میزنی به نون، یخت پولم بذار وسطش. آمد یه احوالی هم بپرسی، یه تجلیلی هم ازش بکن، دلشه به دست بیار تا رفت بشه. حالا شما میرید پیش پزشک، پماد میده، روش میمالید، کجاش خراب شده؟ توش خراب شده. دقت کنید، خیلی دقت کنید روی این نکته. توجه فرمون این چی توش؟ این رو میگن نظام. هر جا ما یکی از این حلقه ها رو به هم بزنیم، عوارضش به وجود میاد، عوارض ذاتیش، عارضیش، همه ظاهر میشه. برید فکر کنید تو متن زندگیتون نظام رو پیدا کنید. تقوا یعنی چیزی که حافظ نظام است. چی شد؟ تقوا یعنی چیزی که چی؟ حافظ نظام است. ساده ترین دستورات اهل بیت، این مکروه، این مستحبه، اینا همه نظام داره، تنظیمه. ولایت تنظیمه، دقت کنید روی این تعبیر، ولایت تنظیم ارتباط انسان است با جمیع اشیاء. چی شد؟ یه مرتبه دیگه میگم، ولایت تنظیم ارتباط انسان است با جمیع اشیاء. برای تمام موضوعات ما دستور داریم. الله اکبر. خدا رحمت کنه شهید ثانی رو در کتاب شرح لمعه، ما یه آهوهایی داریم تو دنیا به نام آهوی ختن، تو کوههای حجاز و یمن اینا پرورش پیدا میکنن. اینا زیر شکمشون، نافشون، توجه فرمودین، یه مرکزی دارن تولید ختن میکنن. ختن مسک و عطر بسیار خوشبوه. در طول سال یه هفته تولید مسک میکنن این آهوها. چقدر؟ یه هفته، بیشترم نیست. میان بعضی شکارچی ها شکار میکنن، عطرشون رو خرید و فروش میکنن. در فقه اهل بیت آمده اگه خواستین این ختن رو بخرید، باید یه سوزن و نخ بردارید، داخل این عطردان آهو که زیر شکم اوست قرار بدین، نخ رو از اون بر خارج کنید، بعد بو کنید. اگه بو فاسد نشده باشه، این معامله خرید و فروش صحت شرعی داره. اگه فاسد شده باشه، بی باطله. الله اکبر کبیر. از فقه اهل بیت. کجای دنیا چنین فقهی و حقوقی سراغ دارید؟ بر تمام جزئیات زندگیتون برنامه ریزی کرد. چرا الان سزارین توی بیمارستان ها زیاد شده؟ نظام به هم خورده، تغذیه ها خرابه، توجه، دستورات اهل بیت عمل نمیشه. ساده ترین دستورات زیر پا گذاشته شد. بیان نظام رو احیا کنیم. حالا میریم سراغ بدحجابی. دختر جوان ما چرا دوست میداره تو اجتماع تبرج کنه، فکل بذاره، موی سرش رو نشون بده؟ 3 سالش شده، چادر سرش کرده، میاد جلوی پدر و مادر، بابا جان این چادر قشنگه، برو میرم حوصله داری؟ توجه فرمون هیچی، بچه لگد مال شد، لطافت روحی او خراب شد. یه مقدار بزرگتر میشه، فلان خواسته رو داره، شما نمیتونین اجابت کنین، یکی بزنین تو گوش او، خدای ناکرده هیچی، باز یخت لگد مالتر شد. لگد مال، لگد مال، جلو جمع تحقیر، جلو جمع انتقاد، جلو جمع ایراد، هی بهش سرک بذاریم، نمازتو بخون، نمازتو بخون، روزتو بگیر، درست شد. از اسلام چی میبینه که پدر و مادر مدافع او هن؟ اشکال گرفتن، ایراد گرفتن، انتقاد کردن، امر زیاد، نهی زیاد. نمیگم امر و نه، میگم چی؟ امر و نهی زیاد. این بچه لگد مال میشه، هیچ محبت به معنای واقعی از پدر و مادر ندید. حالا این باید دختر در ذات او تبرج وجود داره. تبرج یعنی چی؟ یعنی خودنمایی کردن. محل خودنمایی کجاست؟ تو خانه. بهترین لباسو بپوشه برای پدر و مادر، ببینیم مادر چقدر قشنگه، خودشو نشون بده. اگه خوب پدر و مادر تحویل گرفتن، تکریم کردند او رو، به او مشورت دادن، با او مشورت گرفتن، مرتب سرزنش و سرکوفت نکردن، این دختر وقتی تو از خونه میاد بیرون هیچ احتیاجی نداره صورت و زیباییشو به نامحرم نشون بده. تمام میشه دیگه، توجه فرموده، تمام میشه. حتی احتیاج نداره پای ماهواره بشینه برنامه ببینه. فشار به او آمده، ارتباطش هم با خدا ضعیفه برای تقویت آرامش. دین من و شما هم تو خونه دیده، شما فقط از دین هی گفتید نماز نماز، اما بد اخلاقی هم نشون دادید، این میشه بد حجابی. بعد ما میریم میگیم مرگ بر بد حجاب. این امر معروفه، این نهی از منکره. پیغمبر خدا فرمودن برید بگید مرگ بر بد حجاب. آیه خدا فرموده، ببینید دقیق، خواهش میکنم دقت کنید، ما مخالف با امر معروف و نهی از منکر نیستیم. روایت داره آخر الزمان مردم به امر به جا امر معروف امر به منکر میکنن. یعنی چه؟ بزرگان معنا کردن، میگن چون بد امر به معروف میکنن، مثل اینه که امر به چی کردن؟ منکر. و وقتی نهی از منکر میکنن، نهی از معروف کردن. البته عده‌ای معاند هم هستن، بله اونا رو باید گفت بهشون مرگ، اونا رو باید دستگیر کرد، اونا رو باید زندان کرد، ولی 199 اینها معاند نیستن، جاهلن، محبت ندیدن. خدا حفظ کنه رهبری بزرگوار انقلاب رو. ایشون صبح کوهنوردی دارن، توجه فرمودین، امام رحمت الله علیه ورزش رو لازم میدونستن، فتوای رهبری هم اینه که از 40 به بعد ورزش واجبه، خودشون هم مقیدن. یه روز سحر اطراف تهران هم خب کوه دماوند و قله دماوند و اینها، سحر ایشون رفته بودن برای کوهنوردی، ساعت 3 بند شب، یه دختر و پسری از کوه بر میگشتن، ایشون با اینا مواجه میشه. وقتی آقا اینا رو میبینن، اولین جمله ای که بهشون میگن، میگن به 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 به، شما از ما سحرخیزترید. این خوشحال میشه از این جمله، ماشالله ماشالله. خب وضع ظاهری اون دخترم خوب نبوده. آقا بهشون میفرمان که من از شما خواهش میکنم اگر با هم دوستید بیاد محرم بشید، و اگر خواستید محرم بشید من حاضرم صیغه عقدتون رو بخونم. اینا خیلی متاثر میشن، تحت تأثیر اخلاق ایشون قرار میگیرن. یه هفته بعدش مراجعه میکنن دفتر با خانواده، بعد میگن ما آمده ایم به آقا بگین همونه هستیم که تو کوه قول دادید که عقدمونو بخونیم، میخوایم محرم بشیم. وقتی خدمت ایشون میرسن، آقا میگن چادر سیاه این دختر خانم سرش کرده. این فرماندهش حالا اینطوری بهتر نیست؟ میگه چرا؟ خیلی اصلا وضعیت عوض میشه. ببینید این نظام رو تنظیم کردن با حسن خلق، با خوش اخلاقی. اینو پیغمبر خدا اینطور میخوان، ائمه ما اینطور میپسندن. بعضی از این خواهرها یه وقت خواهن و خانمایی میان تو مسجد مانتویی، بعضی این حاج خانما خیال میکنن درست عمل میکنن که به دختر مانتویی میگن و این چه رقم اومدن مسجده. توجه فرمودی خواهر من، باید خدا رو شکر کنه اقلم اومد مسجد، خوش آمدین. امیدوارم همه خواهرها پخته باشن، مادر بزرگا پخته باشن، ماشالله دخترم به به به. دو تا به به که گفت فردا این با چادر میاد. برادران و خواهران، روح آدم لطیفه، خدا بزرگ آفریده، به بزرگیش صدمه وارد نکنیم، این نظام رو به هم نزنیم، آرام آرام وضع جوانمون عوض میشه. امروز بیان هر کدوم خونه های خودمون رو نیت کنیم درست بکنیم. توجه فرمودید، این متن قرآن، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر اگر تند خوب بودی همه از دورت میذاشتند و میرفتند. این اومده به سمت مسجد، مسجد به سمت خدا اومده یا به سمت فروع؟ بله؟ اومده مسجد برای چی؟ برای اینکه رو به کی بره؟ رو به خدا. سوال از همه میکنم جواب بدید، خدا جزء اصول دینه یا جزء فروع دینه؟ جواب بدید. اصول دین. پوشش جزء اصول دینه یا فروع دینه؟ ای بابا این داره میگه رو به اصول، شما دارین با فروع جلوی اصول آمدن رو میگیرید. تأمل کنین دارم چی عرض میکنم، تفکر کنید. اصلش داره درست میکنه، انشالله فرعش هم درست میشه به حول قوه خدا. یه سفر ما مشرف شده بودیم کربلای معلا، یه دسته ای توی آلمان زندگی میکردن، توی کارخونه ای شرکت نمونم زیمنس بود، ایرانی های اونجا کار میکردن. عرض به حضور مبارک شما، بعد دعوت گرفتن از این کارخونه، گفته بود به عنوان جایزه ایام عید شما رو میفرستیم برید کربلا. زنگ زدن به ما گفتن شما حاضرید با اینا برین؟ گفتم بله. زمانی که هنوز این وضعیت نبود، زمان دولت قبلی، این شرایط فراهم نبود که بشه آزاد هم زیارت کربلا بریم. خدا انشالله زیارت کربلا رو آزاد آزاد کنه انشالله، و همه بتونین با ماشیناتون از اصفهان خودتون را بیفتید برین کربلا. خدایا این وضعیت رو فراهم بفرما. خدایا این زیارت ها رو هم از این تشکیلات حج و زیارت خارج بفرما. همه رو راحت مثل مشهد زیارت کربلا رو نصیبشون بفرما. آره اجابتن هم یه صلوات محمدی خط بفرما. اللهم صل علی محمد آل محمد. حافظ ما خداست تو کربلا، نه حج و زیارت. حافظ حج و زیارت هم خداست، کار نداریم. گفتن آقا شما حاضرید با اینا برید؟ گفتم بله. آقا رفت را افتادیم، یکی زنجیر طلا تو گردنش، یکی انگشتر طلا تو دستش، هیچی نگفتیم. روز اول بخوام به اینا بگیم اینا رو در بیارید، اینا دارن میان رو به امام حسین، امام حسین جزو اصول دینه، اینا جزو فروعه. آروم آروم رفتیم رفتیم. حتی برادران این عزیزان چون توی آلمان زندگی کرده بودن، اوتو و نمیدونم سه شوارا اینا هم آورده بودن دنبال خودشون برای زیارت امام حسین. ما هم خواستیم دارد کربلا پا برهنه کنیم که پای برهنه برن. توجه. آروم آروم شروع کردیم حدیث خوندن هم که امام صادق این طور دن، امام باقر این طور، تا رسیدیم کربلای معلا. کربلا که رسیدیم خدا رو شکر اتاقمون که داده بودند فاصله داشت تا حرم سید الشهدا ارواح نافدا، خیلی فاصله. آقایون گفتن آقا خیلی راز. عرض کردم بهشون که مرحوم آیت الله استبولحسن اصفهانی وقتی می‌خواستن حسینیه کربلایی رو تو کربلا راه اندازی کنن، گفتن دورترین نقطه کربلای اون زمان حسینیه باشه. گفتن آقا چرا؟ فرمودن حدیث صحیح داریم، هر قدمی که زائر بر می‌داره و رو زمین می‌ذاره، وقتی پاشو بر می‌داره، زائر عارف به حق امام حسین، زائری که مطیع امر امام باشه، یه حج و می‌ذاره رو زمین، یه عمره. ما می‌خوایم حج و عمره بیشتر تو صحیفه اعمال زائرین نوشته بشه. آقا ما اینو گفتیم برای اینا، شنگول گفتن ان شاءالله رامون دورتر بود و اینا. توجه فرمایید. خلاصه هی آروم آروم مدیم به توفیق خدا جلو 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 تا روزای آخر دیدیم کم کم اینا خودشون دارن این انگشتر طلا و زنجیر طلا داره در میان. چون من لابلای صحبتم غیر مستقیم عرض کردم به توفیق خدا که طلا برای مرد استعمالش چی هستش؟ انگشتر دست کردن حرامه. چرا حرامه؟ چون احتیاج نداره. چرا زن براش حلاله؟ برای اینکه امیر المؤمنین فرموده است الله اکبر. حیف وقت نیست که این حدیث رو توضیح بدم. فرموده است جمال الرجال فی عقولهم. چی؟ جمال رجال در کجاست؟ در و عقول النساء فی جمالهن. الله اکبر. عقول یعنی عقال، عقال یعنی مهار، مهار این خانوما در جمالشونه. الله اکبر. اگه زن جمالش خوب باشه برای خانواده و شوهرش حفظ میشه از گناه. عقول النساء فی جمالهن. الله اکبر. الله اکبر. فقط خانوما نباید برای نامحرم آشکار بکنن، اگه نباید خوب به خودشون برسن.
تا محفوظ باشن از گناه و آفات. الله اکبر از کلام امیر. دقت فرمون چطور شد؟ حالا چرا؟ چرا باید این کارو کرد؟ میدونین آخرین نکتم رو میگم. قرآن در این سوره مبارکه نوح فرموده تک تک شما نهالید. چی هستید؟ نهال. انشالله این نکته رو امروز از قرآن بلد شید و از اینجا تشریف ببرید. خواستیدم بشینین تا غروب هر جور میدون. توجه فرموده. این نکته رو بلد شید. قرآن میگه هر انسان یک نهاله. یه روز برید تو این باغا از کشاورزای خبره بپرسین چطوری نهال رو پرورش میده. وقتی این درخت رشد کرد، برادران و خواهران گرامی، وقتی درخت رشد کرد، یه آفت سر درخت ببینه کشاورز، هیچ وقت کشاورز تو بهار و زمستان پایش نمیکنه درخت رو. چرا؟ اگه الان که بهاره میگن اصطلاحا درخت الان زنده هست، اگه الان خیلی هم درخت زنده هست، اینقدر شعور داره که حد نداره. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی آمده بودن تبریز، هر سال 10 سال ایشون نجف درس خوندن، تابستون میمدن تبریز، یه زمین ارثیه یه پدری داشتن، توش سیب کاشته بودن، اموراتشون از این زمین میگذشت. صاحب باغ به علامه گفته بود این عرض کنم درخت، این درخت الان 30 سالش سیب نمیده. علامه اومده بودن کنار درخت، فرموده بودن که این درخت رو ببر. توجه فرمون. بعد 2 قدم آمده بودن جلوتر، برگشته بودن فرموده بودن حتما حتما این درخت رو ببر، یادت نره دا ببر، بلند بلند گفته بود. باغبان گفته بود جناب علامه این 30 سال این درخت، شاید 1-2-3 سال دیگه میوه بده. علامه فرموده بودن بهش که من تو نجف تو یک کتابی خوندم درخت ها رو تهدید کنید که میبریم میوه میده. توجه فرمودیم. ایشون که علامه تعریف کردن برگشتم من نجف، سال بعد که آمدم کشاورز گفت آقا سیب مفصلی داد، وقتی ریخ 2 مرتبه سیب داد. چرا؟ 2 بار تهدیدش کردم. الله اکبر. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما درکمون کمه، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. درست؟ حالا این درخت رو دیدید، قرآن میگه شما تک تکی دون مثل درخت میمونه. آقایون کشاورزا میگن اگر تو تابستان شاخه رو بیچینیم، چون درخت زنده هست سر شاخه قپه نمیزنه، یعنی به هم بسته چیه؟ نمیشه. قضن عرب میگه، قپه رو میگه قضن جدیدا. این سر شاخه قپه نزده شکاف داره، چون درخت زنده هست و بیداره. چون شکاف داره یه کرم تشریف میارن، میرن از تو این شکاف وسط بدنه درخت و میرن کجا؟ سراغ ریشه و شروع میکنن تغذیه کردن. آفت شته بهش میگن کشاورزا، شته میزنه به درخت، آروم آروم نه شاخه خشکید. چرا؟ ریشه هایی که وصل به آب بود و این وسطش چیه؟ چید، چون خیلی آب داره. آفت زد، یکی میخوره میخوره میخوره، درخت خوش میشه. درخت سیب، آلو زرد، گیلاس خوش شد. کشاورز خبره چی کار میکنه؟ شاخه زیادی رو تو بهار و تابستان چیه؟ نمیچینه. صبر میکنه زمستان که شد، درخت رو میگن چی الان؟ خوابه. سر شاخه رو میچینه. عزیزان اگه خواستید شاخه های زیادی رو تو آدم رو بیچینید، موقعی که خوابن بیچینید، موقعی که بیدارن نچینید. یعنی چه؟ یعنی الان از بنده ای بی دید جلدی یه نامه من رو نیستین چرا این حرف زدی ها؟ بگذار سر صبر غیر مستقیم، توجه فرمون، غیر مستقیم شاخه ما بیچین، چون ممکنه مستقیم که بیچینه. الان که دارم این عیب از همین الان که این عیب از من سر زد، من الان خوابم یا بیدار؟ از نظر طبیعی بیدارم. آفت نمیزنه، قبول نمیکنم. بلد شد این چطور شد یا نه؟ چقدر لطیف شد برخورد با این نهال. به این سادگی ها نیست که همطور تند و تند شما به هر کی خواستید ایراد میگیرید. خواهرها بلد شدن؟ آقایون بلد شدید چی تو شد؟ سر شاخه رو نچینید تو بهار، بذارید زمستان که سرده خوابش برد بیچینید. حالا ببینید یه نمونه شد. امام حسن و امام حسین بدن تو مسجد، یه پیرمرد یه شاخه اضافه توش در اومده، درست شد؟ عده 80 سال حمد و سروش رو بلد نیست. به جای اینکه امام حسن و امام حسین بهش بگن با این هیکلی گندت خجالت نمیکشی، زشت نیست، عیب نیست برای تو مسلمون، آر و ننگ، حمد و سرود بلد نیستی، ببین اصلا درخت ریشه و همه رو زد اصلا از بین برد دیگه، درست شد؟ حضرت امام حسن و امام حسین قربان دهن مشفق پر بودن، آقا اجازه میدیم ما وضومون رو بگیریم، شما وضوی ما رو نگاه کنی؟ خیلی حوصله میخواد، خیلی مزاج خونک میخواد، خیلی محبت به رشد بشریت میخواد. گفتن بله، وضو گرفتن. بعد آزاده امام حسین وضو گرفتن، پیر مرد متوجه شد، توجه فرموده. عزیزان این بچه های آخر الزمان نهال های خیلی تنومنده. حالا که بحثمون به اینجا رسید یه نکته دقیق تر بگم. در این میدان شهرداری، میدان امام حسین، یه نهال فروشی هست، بنده تا یاد دارم هست سال 58 این نهال فروشی باز شده، هنو هست، 31 سال الان هست. برید ازش این سوال رو بکنید. چه سوالی؟ بگید فرق بین جوان و جوانه تو کشاورزی رو برای من بگو، انشالله بلد باشه براتون بگی، همین بلد نباشه بنده بلدم به لطف خدا میگم براتون. اکثر انبیا کشاورز بودن، درسته یا نه؟ بعد کنار کشاورزشون دامدار بودن. این سری داره، سرش اینه که انسان ها نهالن، اینا باید کشاورزی کنن بدونن با انسان چگونه مواجه بشه. خوب گوش کنید، درخت گردو بین 12 تا 15 سال طول میکشه گردو بده. چند سال؟ 12 تا 15 سال. الان باغدارم داریم لابلا جلسه، میشناسم به لطف خدا، بتونم الان بگیم آقا بگید هم درست یا نه. بعدشون سر مبارک رو هم تکون دادن، یعنی درسته، درست شد. بین 12 تا 15 سال. آقایون اگر از زیر ریشه، از زیر چی؟ از کجا؟ زیر ریشه یه شاخه رو جدا کنید بزنید توی آب، این سر یک سال بذارید تو زمین گردو میده. چرا؟ از کجا جدا کردید؟ از ریشه. اینو میگن جوان. چی میگن؟ این شاخه که از کجا جدا بشه میگن چی؟ جوان. اما اگر بالا درخت یه ریشه رو ببرید، یه شاخه رو بچینید، بذارید کجا؟ تو آب. تا چی بزنه؟ ریشه. بعد بذارید تو زمین، 15 سال طول میکشه تا گردو بده، درست؟ چرا؟ چون اونو از کجا جدا کردید؟ ریشه. اون که از ریشه جدا کردیم اسمش چی بود؟ اون که از شاخه بریدیم اسمش چیه؟ برادران و خواهران، فرزندانتون تو خانه هاتون امروز جوانه نیستن، چی هستن؟ جوانند. چرا؟ برای اینکه 1431 سالشونه، هر یه فرزند از شما 1431 سالشون. از بندم یکی پرسید این آقا چند سالشه؟ گفتم 1431 سالش. گفت یعنی چه؟ گفتم از وقتی که پیغمبر مبعوث شدن تا حالا هرچی پدران این آقا خوردن الان از طریق وراثت تو این آقا هست، ولذا بذاریمش تو زمین سر یک سال چی میده؟ میوه میده. میدونه چرا جوانا الان حوصله دیگه ندارن دعا ابو حمزه رو از اول تا آخرش بخونن؟ برای اینکه هرچی پدران خوندن ثمراتش تو اینا هست. خدا وکیلی بچه هایی که الان به دنیا میان خیلی خوب میفهمن یا بچه های 50 سال قبل؟ همه ایدون تصدیق میکنین که بچه های امروز هوششون بسیار چیه؟ اصلا نمیشه مقایسه کرد، چون بچه های آخر الزمان جوانند. جوانه جواب بدین چی هستند؟ جوان هستند. توجه فرمودین جوان هستند. حالا نمونه شو ببینی. معلم سر کلاس به عرض کنم آقازاده ها گفت که آقا پسرا، همین اخیرا من یکی 100 تومن بدون میدم، به من بگید ببینم خدا کجا هست. یه پسر بچه بلند شد گفت آقا معلم ما به شما 1000 تومن میدیم، به ما بگید ببینیم کجا نیست. توجه فرموده این چیه؟ الله اکبر. اینو تو باطن اینا هست. حسن خلق پدر و مادر و بچه ها رو شکوفا خواهد کرد. این امانت های خدا رو خراب نکنیم انشالله. هر کس متوجه نشد صلوات یواش بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. دین رو به این نسل نشون بدید، بچه ها دیندار میشن. نشونشون بدید، براشون نگید، بگید، اما بگید طوری که چیه؟ نشونشون بدید دیگه، بس باشه. خدایا به حق محمد و آل محمد نظام اسلام رو در اجتماع ما پیاده بفرما. آمین.